السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. تو بحث شخصیت زن در اسلام در تتمه بحث هایی که در این قسمت المیزان در محضر جلد دوم صفحه 276 بودیم، یه بحثی رو ایشون مطرح میکنن به صورت خلاصه که آزادی زن در مدنیت غربیه که محقق شده با توجه به نتایجی که از او پیش آمده چه آثاری داشتش و چه نتایجی داشته و آیا به اون چیزی که اینا ادعا میکردن رسیدن یا نه. این بحث مختصری است. مهمترین بحثی که حالا امروز انشاءالله در محضرش هستیم بحثون علمیون آخره که انشاءالله بعد از این اون رو انشاءالله در محضرش باشیم. در حریت المرأة فی المدنیت الغربیه ایشون میفرماید که اینی که امروز به عنوان آزادی برای زن در کشورهای غربی مطرح شده حقیقتاً با در نظر نگرفتن اون نگاه طبیعی که تفاوت بین زن و مرد بوده محقق شده و به عنوان تساوی بدون قید و شرط بین زن و مرد محقق شده و لذا اون نتایج مطلوب رو به بار نیاورده. زن رو خواستن از اون وظیفه طبیعی خودش بکشونن به یه وظیفه غیر طبیعی و لذا نتونستن تو همون وظیفه غیر طبیعی هم موفق باشن، با اینکه سالیان زیادی گذشته و از این اظهارشون که حدود مثلا 60-70 سال گذشته و تو این 60-70 سال خیلی هم اقلا 60-70 سال گذشته و اینها زحمت کشیدن برای اینکه این رو تثبیت بکنن، ولی هنوزم که هنوزه وقتی رجوع به اون در حقیقت نگاه اجرایی کارها بین زن و مرد میشه تفاوت فاحشی حتی در همون کشورهای غربی در رابطه با مسئولیت‌های زنان و مردان در کار است که نشون میده با وجودی که باب باز بوده، با وجودی این که نسل‌های بعدی چند نسل تو این فضا و فرهنگ رشد کردن و میتونستن همین گونه بار بیان که مسئولیت پذیری که اونا ادعا میکن داشته باشن، ولی با این حال شغل‌ها و اجرائیاتی که مردا قبول کردن با زن‌ها غیر قابل قیاسه و این تفاوت محسوس نشون میده که خود به خود این طبیعت این مسئله هم بوده که از اول تاریخ هم بوده که این مسئولیت‌ها اختصاصی از جهت اجرا به مرد داشته. یکی از نکاتی هم که دوستان در انتهای جلسه دیروز پرسیدن به نظرم اومد که لازمه که عمومی تر بیان بشه، این بودش که اگر ما میگیم که تو جاهایی که کار مثل مثلا ولایت، قضاوت و قتال، اون جاهایی که احساسات باید کمتر دخیل باشه، این به اصطلاح عقلانیت اونجا بیشتر به کار میاد، لذا مرد در اونجا اختصاص به مرد داره. سلام علیکم. عرض کردیم که این اختصاص نه به این معناست که زن قابلیت به مرتبه قضا رسیدن از جهت علمی رو ندارد، به جهت علمی از جهت اون علم سیاست رو نداشته باشد. دقت میکنی؟ حتی ممکنه بشینه طراحی بکنه، فکر بکنه، برنامه ریزی داشته باشه، علمیتش پیدا کرده باشه، طراحیش داشته باشه، اما به کارگیری و امارت کار زن نیست. در امارت فقط دانستن کفایت نمی کند، در امارت به کارگیری قوه عاقل است در موضوعات. چون اونجا به کارگیری قوه عاقل است در موضوعات و زن قوه احساسیش با قوه عاقلش با هم در حقیقت تنازع می کنند، اونجا در حقیقت اسلام این بار رو از دوش زن برداشته. حتی اگر زنی قدرت این رو دارد که بر احساسش غلبه کنه، اسلام نمی پسندد این رو در حقیقت ترویج کند. دقت کرده؟ چون این رو برای حقیقت زن و حیثیت زن کمال نمی دونه. این مهمه ها. یه موقع میگید استثناء دارد، بعضی از خانوم ها ممکنه چی باشن؟ این قدرتشون باشه که احساساتشون غلبه نکنه بر عقلانیتشون. میگه عیبی نداره، اما این رو اسلام نمیپسنده، لذا به او مسئولیت برای این کار واگذار نکرده. میگه این باید اون جهت به اصطلاح حیثیتی و شخصیتی که اسلام برای زن دیده ترویج او رو کرد و این رو راه رو در حقیقت برای او باز نگذاشت که اگر یک کسی هم این توان براش بود بگیم پس این عیبی نداره استثنا. میگه نه، اصلا این مورد ترویج دین نیست و لذا اگر علمش هم پیدا میکند که مانع ندارد، اون علمش مانع ندارد، اون علمش منافی با شخصیت به اصطلاح زن نیست، اون یادگیریش اون اشکالی ندارد، اما بکارگیریش، این بکارگیریش منافات دارد. لذا نگفتن که تحصیل علم قضا نکند، نگفتن که تحصیل علم سیاست نکند، اینها رو نگفتن، اینها معنی ندارد، اینها در اسلام ممنوعیتی براش ندارد، اما گفتن سیاست مدار نباشد. سیاستمدار بودن یعنی به کارگیری سیاست در صحنه اجتماع. گفتن او قاضی نباشد، گفتن او جنگجو نباشد، اما علم جنگ را بداند، حربه های جنگی رو بشناسد، اینا مانع نداره، اینا با شخصیت زن منافاتی پیدا نمیکنه، میتونه بنشینه اینها رو دقت بکنه، اینها رو داشته باشه، رو اینها فکر بکنه، حتی در حقیقت نتایج بر اینا مترتب بکنه، حتی تحقیقات داشته باشه رو اینها، اینا مانع نداره. اما وقتی تو صحنه جنگ میاد، تو صحنه قضاوت میاد، تو صحنه امارت میاد، اینها گفتن نه، امارت و قضاوت و قتال، تا اونجایی که قتال البته به حدی که واجب چی باشد، کفایتش محقق باشد، از اون داشته شده. این یه نکته مهمی است که از اون طرف هم در نظام زن، در نظام مرد تفاوت در این است که برای مرد هم اون جهات زنانه‌ای که اختصاص به زن دارد اونها در حقیقت برای زن ممدوح نیست، اما به اصطلاح برای او به صورت مطلق برداشته نشده، ممنوع نشده، ممنوع نشده، برخلاف زن که ممنوع هم شده. این یک منتی است بر زن که ممنوع شد تا اینکه چی باشه، این تکلیف از او برداشته شده باشد، اما بر مرد این ممنوع نشده. نه این منتی بر مرد باشد، بلکه این چی هستش، پای مرد رو در حقیقت اونجاها باز گذاشتن که اگر لازم شد اونجا هم کشیده بشه، کشیده بشه. بعد یعنی تکلیف بر دوش مرد اگر جای خالی باشد، با این جای به سایی تکلیف بر دوش او گذاشته می شود. بله،
رفتن خانم به سوی دانستن این موضوعات اگرچه بتونه مثلا نظریه پردازی کنه، واقعا با توجه به ساختار طبیعی خلقتیش بازم ممنوعه. مثلا
عرض کردم که قبلا هم اینو عرض کردیم، بعد از اون تحقق تکالیف اصلیش اینها فضیلت به عنوان فضیلت قبلا خوندیم، کسب علم تو هر جهتی از این جهات به عنوان، چون اینا دیگه به عنوان کسب علمه، دقت میکنید؟ بله. نه این فضیلت گاهی میبینی راهگشاست برای حل مشکل علمی. عرض کردم که راهگشاست برای حل مشکل. ببین قضاوت، قاضی بودن یه مرتبه از شأن علم قضاوته، خود این که تحقیقات و پژوهش‌های قضایی محقق بشود و نتایجش باشد اعظم قسمت قضاوته، یعنی اعظم قسمت قضاوت تحقیقات و پژوهش‌های قضاییه، به نتیجه رساندن مسائل قضایی از جهت تحقیقی و پژوهشی. اما قاضی بودن بحثش جداست، قاضی بودن یعنی غلبه بر احساس در وقتی که احساس ممکنه غلیان پیدا بکند، ممکنه جریان پیدا بکند، لذا اونجا قاضی بودن معنی شده. نه این دیگه حالا این دلیل میخواد، یعنی ببینید
همش اختلاف مهندس
نه، حالا ببینید توی
اعمال قوای قهریه
و اون چیزا تو بحث این دیگه عرض کردم دلیل میخواد. اگر یه جایی دلیلی بر این بودش که مثلا یه قسمی از اینها با روحی زن سازگار نیست، ممکنه روحی زن رو خشن کنه، او دلیل میخواد، او علاهده است، اما به صورت مطلق کسب علم چی هستش؟ این نیستش که پژوهش در قضا همش تو دعوا باشد. پژوهش در قضا شما دارید کتاب قضا میخونید، اصلا به دعوا هم کاری اونجا ندارید، دارید تحقیق مسائل قضا میکنید، به دعوا هم کاری نداره خیلی از اونجاها، دارید یه مسئله ای رو حکمش رو استنباط میکنید که چه جور باشد مثلا یا به نتیجه برسد. اینها هیچ محضوری ندارد مگر عنوان ثانوی پیدا بکند، یه اثری برش مترتب باشد که اون اصل به لحاظ اون اثر البته ممکنه چی باشه، منعی یا محضوری یا در حقیقت مرجوعیتی پیش بیاد، اما به صورت فی نفس علم سیاست حقیقت محذوریتی ندارد پژوهش درش و علم بهش. علم قضا محذوریتی ندارد در شؤونش مگر یه اثر در حقیقت بعدی. خب چرا؟
خب اگر اینجا گفتیم خانومی این که خانوم ها مرد شدن به خاطر اون غلبه عواطفه، خب اگر این علت جایی صادق نبود زنی مستقل بر عواطفش بود باید بگیم اونجا براش پسندیده است.
عرض کردیم که به شما که اسلام نمی پسندد حتی اگر این خانوم
تابه علت
دارم همین رو دارم میگم دیگه. میگه علت هم توصیف است هم انشاء، یعنی انشاء است یعنی اینجور نباید باشد، هم توصیف است که این در حقیقت چی هستش، این اینجا امارت نداشته باشد، یعنی نداشتن امارت و نباید به امارت برسد هر دو رو دارد. لذا اگر خانومی هم این قلبه درش نبود از منظر دین ممدوح نیست که این رو به سر چیز بزنیم، دامن بزنیم بگیم پس تو بیا چی بشو، پس تو بیا قاضی بشو، تو بیا امیر بشو. میگه نه اصلا از منظر دین ممدوح نیست، توسعه این ممدوح نیست. لذا این اگرم دارد این قلبه براش نمیشود این رو نباید دامن زد بهش که بیشتر بشود. لذا ببینید زنهایی که تو اون شغل‌های اختصاصی مرد مثلا نمیدونم شما نبودید تو این، حالا ما مبتلا بودیم بالاخره یه دوره‌ای این خانم‌هایی که تو رشته‌های ورزشی وارد میشن تو دانشگاه‌ها تو دانشگاه تربیت بدنی، ما یه موقعی برای تبلیغ رفته بودم اینجا، اصلا صدای اینا تغییر می‌کند بعضی از یعنی باور راه رفتنشون اتوبوس داشت حرکت می‌کرد بره اردو، بعد خلاصه به ما گفتن آقا اینا خطرناکه، اینا خلاصه خیلی حدود رو رعایت نمی‌کنن. شما ببینید بشین تو اتوبوس اینها بلکه به لحاظ این عمامه شما یه قدری رعایت بکنن. حالا نشستی بعد اتوبوس می‌خواست راه بیفته، اینا می‌خواستن تو اتوبوس‌های همدیگه باشن، از پنجره آویزون شده بود این خانم‌ها چند تاشون، از پنجره اتوبوس راه افتاده بود، اینا پنجره خودشون کشیدن آوردن تو، یعنی از پنجره اتوبوس در حال حرکت خودش بگیش. بعد خلاصه صداها حتی مردانه میشد، خودشون هم اومدن اظهار کردن، راه رفتنشون گفتن تفاوت کرده با راه رفتن دیگران. یعنی ببینید این قطعا نمیگیم ورزش برای خانم‌ها بده ها، اما ورزش وقتی ورزش حرفه‌ای میشه، وقتی شغلش میشه ورزش، دقت میکنید یه موقع ورزش برای سلامتیه، اون که خوبه که برای همه خوبه، اما اگه شغل شد ورزش دقت میکنید شغل که بشه ورزش این دیگه چی شده، این شأنش و نگاهش و فکرش و حالتش مردانه می شود. بعضی از خانم ها مسئولیت های مثلا نظامی پیدا کردن تو بعضی ها، خودشون اومدن گفتن شوهر بر ما پیدا نمیشه، هر کسی میاد با ما یه چند جلسه صحبت میکنه میره. چرا؟ بعد من بهشون گفتم خود شما خودتون دقت کردید ببینید وضعیتتون چه تفاوتی با قبل کرده. خلاصه بعد یه خورده که گفتم مردانه شده وضعیت، یعنی نگاه مردان است، صدا صدای مردان است، وضعیت مردان. خب وقتی تغییرات عادتا ایجاد میشه ممدوح نیست، این دیگه تو زندگی موفق نیست، وقتی اونو گذاشتی غلبه بر احساساتش داشت دیگه تو خانواده موفق نیست. دقت میکنید؟ لذا نمیشه بگید این چون غلبه بر احساسات ندارد و اینجا دیگه الان احساساتش رو غلبه ندارد و این دیگه من بیارید. نه، این دیگه این زندگی و وظیفه اصلی چی شده براش خدشه‌دار میشه. لذا اسلام میگه نه، او رو چون باید ترویج بکنیم، حتی اگر کسی است که میتواند در اینجا، ما نمیپسندیم که این باعث بشه که تو او ضعف ایجاد شود.
جواب شما، جواب همین که قانون گذاری
عرض کردم که موردم لحاظ نمی شود، این جواب امروز اضافه بر از جواب قبله که اون از جواب قبل رو تکمیلم میکنه که از حتی اگر کسی این توان رو دارد، حتی اگر قانون گذاری هم به صورت عام هست، دقت میکنید اسلام حتی نمیپسنده این که اینجا چی باشد، اگر خانم این توان رو هم دارد به امارت برسد، به قضاوت برسد، نه این رو نمیپسنده. بله، در علمش از کم در علم
میشه.
چرا؟
چون خود این علم هم مناسبت داره با اون حال هوای مردانه و با اون حال هوای.
شما علم سیاست رو برید بخونید ببینید تو علم سیاست دیگه، بالاخره علم سیاست الان عناصرش معلومه کجا با حال هوای مردانه فقط مناسبت داره. علم سیاسته الان ببینید تو دانشگاه‌های سیاسی ما زنا بیشتر از مردا هستن، اینا که تحقیق چیز دانشگاه سیاسی ببینید رشته علوم سیاسی اصلا کارشون چیه؟ تحلیل است و پژوهش است و
یعنی
نه نه ببین تحلیل یعنی روحیه روح اینا که دارم میگم تو صحنه عینی هم باهاشون بودم، تو صحنه میدانی روحیه کسی که پژوهش سیاسی دارد این روحیه با پژوهش بهداشتی دارد تفاوتی نمی کند. از حضرت روحیه روحیه پج... بله ممکنه بگیم تو قضاوت یه جایی رسیدن به اختلافات و درگیری ها و پژوهش در رابطه با مسائل اختلافی شدید و اینا ممکنه بگه کدورت های تو ذهن اون رقیق احساسی زن ممکنه چی ایجاد کنه. خب اون به عنوان ثانویه، ولی همه تحقیقات قضا که این نیست که، تحقیقات قضا یک خلاصه هزارو بشم اینا نیست. اگر شما به علوم قضا نگاه بکنید الا ماشاءالله مباحث چی هست. بله حالا این بره رو قطع ها در قطع کار بکنه، تحقیق بکنه. خب این البته ممکنه تو روحیه چی اثر، اینا رو میتونیم به عنوان استثناء اون جایی که اثر دارد رو بگیم البته مرجوعیت دارد، حرمت ندارد اما مرجوعیت دارد، اما به نسبت کارگیریش حتما در حقیقت حرمت هم برش آمده. بله این معلومه، نمیخواد بذارید امروز بخونیم. بله
قبل از هم دور که همه این حرف با در نظام خانواده معنام بیرون، در نظام بیرون از خانواده و نظام اجتماعی مثل زن برو اثر نیست که هر کسی حق تعبیر داشته.
بله
اونجا حقوق غیر از اینکه مساوی متشابه هم هست و هم باید کار کنند.
بله درست. بله
نه
دیگه، نه داریم میگیم که اون مسئله مثل زنبور اثر و اونا نیستش که تکوینن اینها برای، اما بعضی از امور هم تو نظام خانواده تأثیر میذاره، یعنی اون امری که تو نظام خانواده تأثیر میذاره.
داریم
حکم اولی رو میگیم، یعنی تو حکم اولی این است که این امور در بیرون به شرطی است که تو نظام طبیعی اولی این تأثیر نامساعد نذاره، و لذا تأثیر نامساعد گذاشتن دو گونه است. یکی این که غالبا تأثیر میگذارد که بگیم خب اگر این غالبا هست اصلش حکم میشه ممنوع. یکی این است که حتی اگر روی این تأثیر نمیگذارد، درسته؟ نمیپسندد دین اون امری رو که رو غالب تأثیر میگذارد، حتی تأثیر ناخودآگاه رو نمیپسندد که برای لازم میشه حرمت تو نظام اجتماعی. اونم عمومیت ندارد. چند مسئله است؟ سه تا مسئله است که چی هستش؟ سه تا مسئله است که واضح است و متسالم است، قتال است و قضاوت است و امارت است. یعنی این ستا رو در حقیقت بگن، اونم امارت هم در حد امارت کلان است که رجوعات دنبالش تبرز است. یعنی تو هر کدوم از اینا غیر از اون بحث احساسی بودن تو بعضیش تبرز است که اینها در حقیقت باعث میشه که جلوش
خارج از خانواده هم حق طبیعی هست ثابته. یعنی اینجوری بله. نیست که من متشابه و متساوی باشه، چون اینجوری گفته میشه به صورت عام که احساس میشه که
کلن فضای غیر از خانواده بفرست. نه نه ببینید بحث اونجا مرحوم علامه اینجوری بیان کردن که تو نظام اجتماعی وظایف و تکالیف مثل زنبور عسل نیست که مطلقا همه چی باشه، همه طبیعی تعریف شده باشد. نه بسیاری از امور مشترکه، اما امور اختصاصی داریم. خب بله داریم، معلومه. یعنی سیستم وجودی زن اما تو خانواده قطعا حق طبیعی است، اما تو نظام اجتماعی این امر مشترک داریم، امر اختصاصی هم دیگه معلومه. وقتی که همین علامه داره اونجا میگه چهار خط بالاتر و پایینترش این مسائل میگه، میخواد بگه که تو نظام اجتماعی مثل نظام خانواده نیست که همه حق طبیعی باشد. دقت میکنید؟ اما تو نظام اجتماعی حقوق طبیعی اثر داره، قوانین طبیعی. خب بله این که معلومه که. خب
به این معنی نیستش که عقل یعنی قوه‌ای که هوا رو درک می‌کنه این قوه قوی‌تره. تعقل به
معنای بکارگیری از کردن دیگه، یعنی اون بکارگیریش قطعا چی هستش برای مرد در حقیقت اینجا درست راحت تر است، دقیق تر است. یعنی میتواند تو مرتبه اونم غالبا تو مرتبه، حالا اینو اگر برید تو نظام فیزیولوژی بدن، من حالا همینجوری رفتم یه چند تا نکته رو خوندم، اصلا از جهت فیزیکی هم همینجوری هست. یعنی دو تا نیم کره یه زن و مرد رو که به جهات متعدد پزشکی ارتباط دادن، اصلا تفاوت‌ها رو کاملا تو اونجا هم چی شده؟ از جهت استعدادی هم هست، نه فقط به کارگیری از یک جهت طبیعی نشأت میگیره، نه به کارگیری از یک جهت چی باشد اعتباری باشد. میگن دو تا نیم کره زن و مرد نوع ارتباطشون، نوع در حقیقت پردازش هر دو، یعنی میگن زنها اگر یه نیم کره شون هم آسیب ببینه قدرت بازیافت تمام مسائل ساده تر انجام میشه تا مردا. مردا دو تا نیم کره شون جدا بودنشون اصلا شدیدتره، لذا انتقال از یک موضوع به موضوع دیگه برای مردها سخت‌تره به سرعت، اما برای زنها آسان‌تر شاخه به شاخه شدن. هر کدوم از اینا برمیگرده به نظام به اصطلاح مغزیشون، میگن عکس العمل‌های مغزی تو اینجا تو این انتقالات، یا این ارتباط دو تا نیم کره مربوط به زن ضخیم‌تره، نوع ارتباط شدت ارتباط مال مرد ضعیف‌تره دو تا نیم کره، یا خواندن و نوشتن اعصابش در زن با مرد متفاوته، لذا میبینید که اینا هر کدوم یه آثاری ایجاد میکنن. اگر اینا رو دیگه، حالا چون ایشون اشاره کرد که قلب و مغز و شرائین و اعصاب و اینها رو از جهت فیزیولوژی علمیه بحث که متفاوته، و لذا میبینید که قسمت احساسات و عواطف در مرد با قسمت تعقلات مرد تو نظام مغز اینها بازن کاملا در حقیقت تفاوت داره. اندازه مغز مرد با اندازه مغز زن تفاوت داره، اندازه در حقیقت رشد قلب در مرد و زن و سفت شدن جدارهای قلب در زن و مرد در اثر چیز مهم متفاوته. نمیدونم در به اصطلاح احساس درد در زن شدیدتره، تحمل درد در زن شدیدتره، احساس مرد، اینا همه برمیگرده به نظام اعصاب، برمیگرده به رشته‌های از اینا رو پزشکی گفته، اینا دیگه اصلا مقالات پزشکیه، اینا دیگه مربوط به دین و اسلام اینها نیست که بگیم که ما داریم میگیم. اگر اینا رو رجوع بکنن میبینن که این عواطف و احساسات تو تمام نظام بدن زن هم چیده شده، نه تو قسمتی از بدن زن و تو قسمتی دیگری نباشه، که تو همه این بدن این در حقیقت احساسات مثل احساس درد، همه بدن احساس درد رو میکنن، تحمل زن. لذا حالا این یه بحث دقیقی است که قابل چی هستش؟ قابل پیگیری قوی است، شدید دنباله دار است. اگه دوستان روی تحقیقات بکنن، کار بکنن، زمینه بکنن این مسائل نظری دینی رو با اون مسائل چی طبیعی، با اون مسائل طبیعی تلفیقش رو و ارتباطش رو انشالله بیشتر پیدا بکنن.
شغل یا نه همه شغلایی مردونه، مثلا راننده اتوبوس
بشه، راننده کامیون. اصلا تو سه تا دین آمده دخالت کرده، گفته این قطعاً چیه؟ حرام است. یعنی این اما هرچی به این مسئله نزدیکتر باشد و با اون عواطف مرجوعیت قطعا دارد. به مرجوع بودن غیر حرمته دیگه. مرجوعیت چی هستش؟ مرجوعیت قطعا هست. اما حرمت چیه؟ حرمت نه، حرمت در دید تابع دلیل دیگه. اما مرجوعیت با همون علت تو عمم و تو خصص در حد یک مرجوعیت، چون ملاک به اصطلاح به عنوان منصوص العله ما نیوردیم که بتونیم بگیم اینم مثل همون است. اما میتونیم بگیم که این تو راستاست، چون اینجوری مرجوع است. مرجوعیتو چرا؟ اون شغل‌هایی که با این روحیه زن چی هستش؟ تناسب ندارد. قطعا ترویجش اصلا صلاح نیست. اگر هم محقق شده است، او مرجوع است. بله. حالا یه مقصی کسی راه دیگری نداشته، منحصر شده، امر مرجوع مرتکب شده، حرام مرتکب نشده با این نگاه. بله؟ نه، الگو شدن نه دیگه، به عنوان الگو معرفی کردنش غلطه. ببینید از چیشو تقدیر میکنه، میگه این در حقیقت، میگه این در حقیقت تو صحنه های بین المللی تونستنش کار بکنن، حجاب رو ترویج بکنن.
ببینید خب
ایشون درست ترویج میکنه، اما الان توی عمل واقع شده ای که محقق شده توی جایی که دارن انجام میدن و دستن بر نمیدارن هرچی هم گفتن، اما حالا میشه از این استفاده صحیح هم کرد که به این سمت سوقش بگی، نه به اون سمت. لذا نمیخوان قهرمان سازی ورزشی بکنن، میخوان قهرمان سازی چی بکنن؟ الهی بکنن، که این حجابش رو در اونجا حفظ کرد و این تقدیر، این در حقیقت تونست در اونجا حرف دین رو بزنه، شعار دین رو، این به صدا چی ازش یه جهاز تقدیری داره. این در جایی که حجابش میخواست به خطر بیفته شرکت نکرد، این در حقیقت اینها به عنوان تقدیر ابن نداره، اما نمیخواد قهرمان سازی او را در حقیقت غیر از اون که قهرمان شدن در اینجا تو نظام ورزشی حرام نیست، جزء مرجوعاته. لازم ما تبلیغ روش نباید بکنیم، اما خب دیگه یه بحث‌هایی از دایره به اصطلاح وجود ایشون و نگاه ایشون خارج، شما وگرنه نگاه ایشون رو فرمایشاتون رو ببینید، این نگاه قطعا توش نیست. میگه امر خانواده و مثلا میگه یه خانواده رو نشون میداد، اینا همشون چی بودن؟ جداکار بودن، اونا چی بودن؟ تو مارمزون داشت نشون میداد. ببینید نوع نشستنشون و حرف زدنشون اگه دقت میکردید کاملا روحیه مردانه شده بود، کاملا روحیه. حالا خب اینا تغییر میکنه دیگه. بعد وقتی کسی شوهر تو زندگی اون ظرافت و احساس و اون لطافت بالاخره زنانه رو میخواد، این محقق نمیشه. قهرن فرزندی هم که از اینا به دنیا میاد توی یه خانواده ای که کامل مکمل باشن دو تا با هم یه نظام، با این نمیشه. به همین نسبت چی شده؟ ضعف ایجاد شده. خب اینا دیگه دنباله پیدا میکنن، فقط به روحی خودش نیست، به دنباله های مثلا پیش میاد. بعد این یه بحثی که حالا ایشون تو بحث حریت معرفه المدنیت الغربیه یه همچین مسئله رو مطرح کرده. خودتون این رو بخونید، من دیگه حالا چون بحث وقت نیست بحث علمیون آخر رو ببینید. من البته میخواستم یه دو سه تا نکته از در حریت مرئه یه بحثی رو بگم. آقا فهمیدن این بحث خوبیه، ما همین مقدارش رو میگه. موضع جمهوری اسلامی در برابر غرب و تمدن غربی طلبکارانه و تهاجمی باید باشه، نه دفاعی و پاسخگو. ما مدعی بیانات خیلی خوبی دارد روحیه تهاجم در مقابله با زورگویان بین المللی. یک وقت از زورگویان بین المللی میآیند میگن آقا شما فلان کارو کردید و ما رفع و رجوع میکنیم که مثلا توجیهش کنیم و نوالله و نبالله بگیم که نکردیم و یا مثلا اگه کردیم میگه. ولی یک وقت است که تهاجمش تهاجم زورگویانه است. بهترین دفاع در چنین مواقعی هجوم است. زورگویان بین المللی نقاط ضعف زیادی دارن. خب نقاط ضعفشان با حالت تهاجمی و با حالت طلبکاری گفته و بیان بشود. در قضیه زن ما مدعی هستیم، ما پاسخگو نیستیم، ما مدعی هستیم. در قضیه حقوق بشر ما مدعی هستیم. در قضایای حقوق اساسی انسان ها اینا از اون میگه نقاط قوت دینه که بارزه، میشه به راحتی به عنوان مدعی بودن مطرحش کرد. این واضحه، اینا مهمه. میگه در این قضایای حقوقی، حقوق زن، حقوق بشر، حقوق اساسی ما مدعی هستیم که چرا اینها حقوق اساسی رو زیر پا گذاشتن، چرا اینها نسبت به حقوق بشر، این حقوق بشری که در حقیقت اون وقتی که بیان میشه وجدان ها میپذیرن، حقوق زنی که وقتی بیان میشه وجدان میپذیره، میگه چرا اینا کوتاهی دارن میکنن در قضیه حقوق. ما مدعی اینها هستیم، ما در مقام پاسخگویی نیستیم. چرا باید سوال بکنن تا کسی مجبور باشد پاسخ بدهد؟ آنها بیجا میکنن سوالو ادعا میکنن. این روحیه، روحیه خوبی است، روحیه انقلاب این است، این است که حقیقت رو روشن کنه. بعد شروع میکنه یه سری از مسائلی رو که به اصطلاح ما تو نظام میشید مدعی هستیم و چجوری باید ورود پیدا کنیم، اینا رو هم بیان میکنه ایشون. در قضیه زن، در قضیه های گوناگون، موضع ما موضع تهاجم است. ما از دنیا طلبکاریم، اینها دارن زن رو به فساد میکشونن، اینها دارن حقوق زن رو ضایع میکنن و ما تو نگاه قوانینمون قوانین مترقی داریم که میتوانیم اونا رو چکار بکنیم، اظهار بکنیم و به عنوان مدعی وایسیم. بعد میگه بدون افراط و تفریط باید البته این قوانین ارائه بشن. تو ادامه بحثی بحث خوبیه، میترسم حالا با اینکه وقتم دیر شده من خلاصه‌شو بگم، بعد انشاءالله اگه تطبیقش رو نرسیدیم. ایشون میفرماید که ببینید اگر قایت در نظام مرد و زن تو نظام خلقت معلوم شد، تمام مسائل به واسطه این قایت قابل حل میشه و برنامه ریزی میشه، احکامش، مسائلش، نتایجش، پاسخگویی به شبهاتش. خلط بین دو قایت شده. غرب وقتی میخواد تعریف کند نظام یه خانواده را، ببین این از اون همون مسائلی است که تو جریان 20 هم همین مسئله مطرح بود، کمتر به این دقت میشد. تعریفی که اونها از بحث خانواده میکنن و از ارتباط و نیاز افراد به هم میکنن، یک زندگی مشترک در حقیقت بهره مندی از مزایای حیاته. زندگی و بهره مندی از مزایای حیات، این تعریفه. خب این تعریفی که به عنوان قایت میکنن، زیر مجموعه این خیلی چیزها میگنجه. دو نفر همجنس اگر کنار هم دیگه به آرامش رسیدن و تونستن از مزایای حیات بهتر بهره مند بشن، این قایت توش محقق است. اگر مرد و زن هم بودن این قایت اگر محقق شد، ممکنه مرد و زنی باشن این قایت توشون محقق نشود و زن و زنی باشن یا مرد و مردی باشن که این قایتشون محقق بشود. لذا اگر تعریف این کردن که تشریک مساعی در حیات و بهره‌مندی از حیات، این قطعا این قایت احکام خودشون به دنبالش میاره هر چیزی. لذا ممکنه که محدود کردن این زن به زندگی تنهای با یه مرد هم چی باشه؟ این هم در حقیقت تحت این قایت نگنجه. بگه این محدود کردن این زن برای مرد در حقیقت به این قایت، در به این که تشریک مست، میگه این بهره‌مندی حیاتش در این است که اگر رضایت دادن، اگر راضی بودن، هر در حقیقت ارتباطی آزاد باشد. چنانچه این رو دارن الغا میکنن که زن مثل مرد مالک بدنشه و لذا مرد نمیتونه در بدن او محدودیت ایجاد کنه که بگه تو متعلقه به منی، تو ملک منی. این محدودیت ایجاد کردن برای او، این رو دارن الغا میکنن به علت طائف الهیه که اون هم در بهره‌مندی از حیات آزاد است. بله تو زندگی مشترک هم، تو ارتباط مشترکشون هم بهره‌مندیشون اشتراکی محقق میشود، هرچند میتواند در غیر از این اوقات بهره‌مندی های دیگر هم برای خودش داشته باشه و منافی با این قایت نیست. ببین این قایت، اما تو اسلام میگه قایت خانواده بقاء نوع است. تا گفت قایت خانواده بقاء نوع است، تمام لذت‌های دیگه تحت این می‌گنجه، اما با حفظ این قایت. اگر مرد و مردی کنار هم قرار گرفتن، بقای نوع معنا نمی‌دهد. اگر زن و زنی کنار هم قرار گرفتن، بقای نوع و تولید جنس معنا نمی‌دهد. بله به صورت مصنوعی و دیگری و اینا، او این نیست، او دیگه دوباره یه روش دیگری است. اگر شد غایت یه خانواده بقای نوع، بعد تمام لذائذ دیگه برای حفظ این و ایجاد آرامش این تو این دایره مجاز می شود و تو این دایره معنا می شود. ببین دو تا غایت می شود، مقصود از خانواده بقای نوع است یا مقصود از خانواده چی هستش؟ بهره‌مندی و لذت در زندگی است. این دو تا تعریف الان، دو تا تعریف کاملا مجزای از هم دیگه است. وقتی که این دو تا تعریف رو کردید، کاملا در حقیقت از هم دیگه تفکیک میشه احکامش، قوانینش، نتایجش. و اونجاست که خانواده رو وقتی اون تعریف کردن، تمام اون زندگی های به قول حالا شما میگید ازدواج های سفید، ازدواج های نمیدونم چی چی
پارتنر
دیگه، ولی ما اینا فارسی بگویی ازدواج سفید، حالا ازدواج سفیده دیگه نمیدونن. بله
بزنن 8 مدل ازدواج داره.
حالا 8 مدل ازدواجی که حالا ایشون میگن ما نمیدونیم اونجا میگن هست، اینها تمام در حقیقت این نوع ازدواج ها و این نوع در حقیقت روابط بر اساس این قاید چی میشه؟ اگر منجر به این قاید باشد و بهره‌مندی از حیات باشد در کنار هم دیگه، مجاز است. قانونشون این رو تجویز میکند و منعی برای این ایجاد ندارد. و لذا میبینید که اینها میتونن چه باشه. یا اگر میان بحث، حالا یه مقاله ای که دوستان دیروز من داده بود، اگر بحث همجنسگرایی رو به عنوان یه نظام ژنتیکی مطرح میکنن که در بعضی از افراد نظام ژن اینها طلب همجنسگرایی رو دارد، لذا به عنوان یه حق طبیعی میخوان مطرح بکنن که این حق طبیعی او میشه، این دیگه به عنوان یک به اصطلاح مجرم مطرح نمیشود، چون این طبیعتش اقتضای این رو دارد و این افراد کمی هم نیستن. یعنی تو نظام به اصطلاح اون وقت اگر شما اومدید بحث رو تو حقوق طبیعی رو آوردید رو نظام اساسی که از ابتدا چیده شده تغییر پیدا نکرده، به این مرتبه انحراف کشیده نشده، تو نظام از اول این مسئله نبوده. اما کم کم چی میشه؟ تو رفتارها بعضی از نظام‌های خفته یا درست به کار نگرفتن، به موقع به کار نگرفتن ازدواج، به هم ریختگی در نظام در حقیقت اون زنجیره، اون زنجیره به کار درست به کار به هم ریخته بشه. وقتی که اینجور میشه خود به خود اینا چی میشه؟ دنبال هم پیش میاد. وقتی که این مسائل تو اون نظام قایتی که تعریف میشه درست به کار نگه، همه این احراف ها یکی یکی به دنبالش میاد. البته گاهی خود بهره‌مندی هم انسان دوست داره از هر زنی بهره‌مند باشد، اما وقتی که دین میاد این رو به سلام محدود میکند، یا زن رو محدود میکند یا مرد رو محدود میکند به ازدواج و به خب اینم از جهت ژنیش خلاصه طلب این رو دارد که هر زن زیبایی رو میبیند او رو حتی اگر شوهر دارد تصرف بکند، یا در حقیقت زن اگر مرد دیگری رو میبیند غیر مرد خودش، این روحی تنوع در زن هست که او رو هم بخواهد. اینم تو نظام ژن او این طلب هست، اما این طلب رو جوابش رو به گونه‌ای دادن که اتقا میشود، به گونه‌ای دادن که تو این محدودیت با این محدودیت با حفظ بحث حیا و عفت و اجابت و به موقع اجابت شدن و مسائلی که در رابطه با زن و شوهر مطرح شده اجابتش رو هم قرار دادن. حتی گاهی وقتی تولید مثل درست انجام نمیشه، زن به روحیه فرزندداری بله زن به روحیه فرزندداریش نمیرسد، خود به خود چی میشه؟ تنوع طلبی این تو جهات دیگه تشدید میشه. یعنی گاهی زن و شوهرن، اما روحیه تنوع طلبی تو این داره شدت پیدا میکنه. چرا؟ چون اون نظام خانوادگی که برای بقای نو بود و باید تو این روحیه لطافت زن در نظام بچه داری اشباع میشد به یه بچه، که اون بچه هم حالا بزرگ شده دیگه، الان اون لطافت ها رو نیاز ندارد تو این مرتبه، بعد میبینید این میخواد تو جهات دیگری خودش رو تبرز پیدا بکند. اینا همه مربوط به این است که اون غایت درست دیده نشده، اون نظام حضانت تربیت، یا حتی اگه بچه دارد بچهش در حقیقت در مهد کودک ها بزرگ میشود، وقتش آزاد است، نمیدونه چی کار بکنه، لذا به تبرز بیرونگرایی کشیده میشود. به این همه به هم ریختن اون زنجیر است. اگر غایت تعریف شد و اون غایت احکام رو به دنبال خودش آورد، اون وقت بعد میبینه همه اینها چه توصیفی چه انشایی، چه توصیفی چه انشایی راه رو نشون میده که باید این جور باشد یا این گونه هست. توصیفش یا انشایش که البته حالا بحث بیشتری رو میطلبد. این عمل النکاح من اصول الاعمال الاجتماعیه، نکاح یعنی همین رابطه زناشویی و همخوابگی، و البشر منذ اول تکونه و تکثره حتی الیوم لم یخلو عن هذا العمل الاجتماعی، تو همه جا بوده، موکول به دینی، دون دینی و دینی، دین و غیر دین، همه این رو داشتن. بودایی باشد، در حقیقت بی دین باشد، با دین باشد، مسلمان با دین، همه مربوط هم است. قد عرفت ان هذه الاعمال لا بد لها من اصل طبیعی ترجع الی ابتداءا او بالاخره، حتما باید یا تو نتیجه یا مبدئیتش از یه اصل طبیعی نشأت بگیرد. و قد وضع الاسلام هذا العمل عند تقنینه على اساس خلقت الفهولت و اسلام هم وقتی که می‌خواد قانون گذاری بکند وضع کرده اسلام این عمل رو عند تقنینه على اساس خلقت الفهولت و الاناث، بر اساس همون رابطه مرد و زن این رو قانون گذاری کرده. از من البین، میدونید که به کارگیری در حقیقت، اینو قبلا یه بار تو بحث طلاق گفتیم، گاهی فحل به کار برده میشه، گاهی ذکر به کار برده میشه، گاهی زوج به کار برده میشه، هر کدوم از اینا جایگاه خودشو داره. یه بار تو بحث طلاق عرض کردیم که فحل در کجاست و زوج در کجاست و در حقیقت اون به اصطلاح بعل در کجاست. حتی بعل الفاظی که به کار برده میشه تو اسلام هر کدام معنای خاص داره، لذا اینا جا به جا مترادفین نیستن که فقط چی باشن، بشه جای هر کدوم دیگری رو به کار گرفت، نه هر کدوم از اینها. لذا اینجا ایشون هم دقت کرده علی خلقت الفقولته. بله دیگه گفتیم مسئله شو عرض کردیم، خلاص همون بود دیگه، چیز خاصی نداشتش. البته یه نکته ای داشت که اگر حالا بعدا دوستان خوندن براشون اشکال بود بعد من بیان میکنم. ولقد وضع الاسلام هذا العمل عند تقنینه على اساس خلقت الفهولت والاناث اذ من البین ان هذا التجهیز المتقابل الموجود في الرجل والمراه و تجهیز دقیق. این اصلا عضو برای این تو نظام بدنی زن و مرد قرار داده شده و این تجهیز دقیق نه فقط در اون عضو، یستوعب جمیع بدن الذکور والاناث، خود همین که وقتی که عمل زناشویی انجام می شود یا جنابت محقق می شود، غسل بر تمام بدن وارد می شود، نه مثل دفع اخبث این باشد که در قچی باشد فقط وضو بر او لازم باشد. این بحث بسیار دقیقی است، نشون میده این از همه بدن چی شده، همه بدن دچار حدث شده که این حدث باید با غسل محقق، نشون میده این سرایت و گسترش در تمام بدن دارد، این حکم متناسب با این طبیعت وضع شده. بله من البین ان هذا تجهیز هو تجهیز دقیق یستوعب جمیع بدن الذکور والاناث لم یوزع، این بودن لم یوزع هواء باطلا، اگر تو قایت این دقت نشه و این به اصطلاح بهش توجه نشه این هواء باطل میشود. اگر قایت رو به عنوان بقای نو ندیدیم این بودن دعوت چی شده؟ هوا منصور باطل شده، این از بین رفته. و من البین عند کل من اجاد تأمل ان طبیعت الانسان از ذکور فی تجهیزها لا تورید الا الاناث و کذل اج، تو نگاه اولی، تو نگاه ابتدایی ذکور اناث رو میطلبند تو نگاه طبیعی. چرا؟ چون اصلا دو عضو اینها و دو نظام بدنی اینها تجهیز به عنوان چی شده؟ به عنوان تقاضای هم دیگه شده. حالا دیگه اینجا مجردا هم هستن، نمیشه خیلی بالاخره باید همین مقدار در پرده صحبت کرد دیگه. لا و انهازه تجهیز، اگر این مرد و زن رو میطلبد و انهازه تجهیز لا غایت له الا تولید المثل و ابقاء النوع بذالک، این در حقیقت غایت این طلب میشه چی؟ غایت این طلب میشه بقای نو و تولید مثل. اگر این رو به عنوان نگاه طبیعی، نگاه تکوین برای این غایت دیدیم، اون موقع تمام احکام و تمام توصیفات بر این اساس میشه. فعمل النکاح یبتنی علی هذه الحقیقه، عمل نکاح مبتنی بر این حقیقته و جمیع الاحکام المتعلقه به تدور و مدار همین حقیقت. و لذالک وضع تشریع علی ذلک، تمام قانون گذاری ها بر اساس همین شده. لذا ببینید ارث بر اساس همین چی شده؟ ارث تو مسئله چیز بر اساس نظام چی محقق شده؟ بقای نوع. تمام مسائلی که قوانینی که برای خانواده ترسیم شده تمامش بر اساس همین نظام چیه؟ نظام بقای نوع. چون این بقای نوع غایت هست، قانون گذاریش هم مطابق همین قرار داده شده. ولذا اگر اینا دست آدم باشه وقت میبینید چقدر روابط احکام جلوه‌گریش قشنگ‌تر میشه. غایت کل و تمام احکام حول این میچرخه و همه داره او رو در تو استنباط هم حتی این تأثیر دارد. این نگاه مسئله که اگر وضع رابطه زن و مرد برای بقای نوع است و تولید مثل است و بقیه احکام حول و حوش این میچرخد و داره این رو تأیید میکند و این رو تکمیل میکند و داره این رو نشون میده، اون وقت میبینید که جاهایی که تعارض پیش میاد اگر با این روح مخالف است خودش یه وجه ضعفی میشود، اگر با این روح معید این روح است خودش یه وجه قوتی میشود. بله بله دیگه، حتی ممکنه خود زن و مرد تو نگاه اولی این طلب تو وجودشون نیست، اما خلقت این رو قرار داده. هرچند ابتداعا من نمیرم خواستگاری بگم که میخوام بچه بیارم ببینم، نه اینجوری نیست، اما طبیعت این رو قرار داده. چون طبیعت این رو قرار داده اما منتها جوری قرار داده که زیر بار این برن، اینقدر لذت در حقیقت مباشرت رو و ملامست رو علز قرار داده که تحمل بچه دار شدن رو و در حقیقت اون همه مسائل رو خدای تبارک و تعالی آسان کرده.
منظور من اینجاست که ما میگیم هدف نهایی تو
مکتب
اسلام تعریف نهایی از ازدواج برای بقای نسل رو واسه
کجا گرفتید؟ تعبیر نهایی که برای در حقیقت خود آیات مونتا، بله بله اینو قبلا هم گفتیم، لتسکنوا الیها هدف وسط هست، نه که هدف نباشد. این سکونت خلاص سبب اون بقاء نسل هم می شود، چون اراده الهی بر بقاء نوع است. قطعا اراده الهی بر بقاء نوع از طریق همین در حقیقت تو نظام در حقیقت هم تو نظام همه عالم همین است که خلقنا کلش این زوجین رو، این که زوج
از کجا معلوم که این بقاء نسل
از کرد؟ بله متوجه میشم. از زمین است که بقای نو اگر سکونت نبود ولی بقای نو بود این نو محقق است، میماند، اما اگر سکونت باشد ولی نو باقی نماند، یعنی فرزند نیاید، این در حقیقت نو منقرض میشه.
حرف اینجاست که این
اصل فرق شما از کجا دارید؟ همین رو دارم میگم، اونی که قاعده خلقت است، قاعده طبیعت رو دارید میگید شما دیگه. یه موقع شما میگید تو نظام دین چیه، یه موقع میگیم تو نظام طبیعت چیه. خب نه، اول تو طبیعت رو ببینیم، چون میگیم احکام دین بر اساس چیه؟ بر اساس نظام طبیعت است دیگه. احکام دین بر اساس نظام طبیعته. وقتی اینو بیان کردی میگه نظام طبیعت قاعده برقد بقای نو رو میطلبد، منتها برای بقای نو چکار کرده؟ بسیاری از مثل خود بقای شخص تو غذا خوردن، تو غذا خوردن ببینید غذا خوردن بقای شخص است، درسته؟ این بقای شخص رو آنچنان در حقیقت زیبا جلوه کرده که لذائز مختلف رو در زبان قرار داده تا انسان تحمل سختیه به دست آوردن و خوردن و هضم رو داشته باشد، این لذت رو مثل چشیدن رو و دیدن رو و اینها رو، تا این بقای شخص محقق بشود، شخص باقی باشد. یعنی تمام اینا مقدم است برای اون بقای شخص. بقای شخص واجب است، دقیقا میگوید بقای نوع هم لازم است. لذا این دقیقا لذا تعبیر ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی توالدو تناسلو دقیقا تمام حالا تعبیراتی که تو روایات میاد و تو آیات میاد، منتها اهداف مختلفی تو این دیده شده، هدف نهایی اونه، اهداف مختلف به تسکنو الیها هدف کمی نیست. خود به تسکنو
نهاز روشی چی
جون شد تشخیص داده؟ خب حالا این دیگه تا این مقدارش انشاءالله بعد بحثش، اینم یه قدرش رو به تسکنو بیان کردیم که به اصطلاح یا مثلا این احکام استثناءات که میاد، احکام دین لیلتون سیام عرفس و ادار نسائکم، یادتون هست یا نه؟ یعنی اون بیان اون جاها رو که بعد بیاد اینا رو زمینه بکنیم انشاءالله، حالا تا از آن شده جلسه بعدی که در خدمتتون هستیم این بحث رو حتما ببینید. اون تیکرم که نخوندیم حتما دوستان مطالعه بکنن، اگه سوالی داشتن ما در خدمتشون هستیم که چیزی جا نمونده باشه. روی این فکر بکنیم اگر این شکل بگیره منظومه فکری بشه برای انسان از جهت همین حکم، خودش خیلی تأثیر دارد در اینکه بقیه با هم دیگه سازگار بشن مسئله، ولی باید حل بشه. بله
اینه که زن و مرد برای کمال و رسیدن به خدا به هم نیاز دارن، این یه ضعف رو دارن و هم پوشش میدن، هر دو تقرب الهی
منافاتی نداره.
هدف جفت شدن اینها تولید مثل نیست، هدف هست، هدف هست اینه که نیازهای همدیگر رو تامین بکنم تا بتونم به خدا نوزا بسن.
بله.
تنهایی نمیتونم.
بله. بله. این در حقیقت خود رسیدن ما داریم به ایشون هم عرض کردم، گفتم که بیایم طبیعت رو نگاه بکنیم، خود طبیعت، خود طبیعت داریم از این منظر نگاه، نگاه رو تفکیک نمی کنیم، تفکیک نگاه این است که زن و مرد در نگاه طبیعت بقای نور می طلبد.
زن و مرد در نگاه طبیعت چی رو میطلبن؟ بقای نور. این نگاه طبیعته. بعد میایم نگاه میکنیم بر اساس این نظام طبیعت اگر ما دیدیم، بعد نظام روح رو هم دیدیم که نظام روح هم اینجا میخواد چی باشه؟ کارگر باشد، اونم احکام خودش رو دارد. این تو نظام طبیعتش که داره این رو بیان میکنه. دقت کردی؟ مطابق این هدف
دین رو همه رو حول این محور طبیعی بچرخونیم.
در این مرتبه، در این مرتبه که نظام طبیعته، یعنی احکام طبیعی که بر نظام دینه، اینها در حقیقت حول اینه. اما بیاید شما احکام بله من بله بله سلام علیکم بله آره حالا معلوم میام بعد از ظهر تماس بگی ساعت آره دا آره آره خدا حافظ بله بله
یعنی حرف علامه ظاهر اینه که همه احکامی که توی کتاب نکاح و جاهای مختلف اومده همش یه جوری مربوط میشه به همین تولید بقای نسل.
بقای نسل خودش، بقای نسل خودش تو اهداف الهی است. یعنی اگر اون هم درست دیده بشه، بقای نسل فقط به دنیا آوردن یه بچه نیست، اون نظام شرح صدر و مسائل اخلاقی و مسائل در قضیه رشد و تمام این
هدف وسط، هدف قایی
عرض کردم که این هدف وسط هدف نهایی برای همه اهداف قبلشه. خود این هدف وسط نسبت به کمالات بالاتر، یعنی اینا رو باید، یعنی تو نظام طبیعت این هدف نهاییه تو نظام طبیعت، ولی تو نظام انسان به عنوان جامعه این هدف وسطه و بالاتر از اینه. اینم تو طریق همون قرار
میگیره. نتیجه‌ش میشه، نتیجه‌ش میشه که اگر ما توی جامعه اومدیم تنظیم کردیم،
بله،
یه سری افراد رو دولت باهاشون تنظیم کرد، گفتش که آقا شما بقای نسل رو متکفل بشید انجام بشه، یعنی به تعدادی که بچه باید بیاد که رشد متوقف نشه اینا متکفل شدن. بقیه دیگه لازم نیست ازدواج کنن.
خود شما دیگه، خود شما این رو میدونید که این بقای نسل یه امر عمومی بین همه است، یعنی همه افراد این تقاضا رو داره، یعنی این سیستم وجودی، این بری سیستم
ما الان از دفاع کنیم نخواستم صحبت کنم، گفتیم هدف از
طبیعت رو داریم میگیم. طبیعت این است که در درون این نطفه در حقیقت شکل میگیره، در درون من و رحم اون تقاضای نطفه رو دارد هر فردی. حالا میخواد اونجا جمعیت هم به اکثر هم رسیده باشه، مجبورش محدودیت نسل هم مثلا فرض کنید ایجاد کنیم، حتی میگه این طبیعت اقتضای این رو دارد، دارد یا ندارد. این نطفه برای چی؟ برای ریختن بیرون شدن که تلف شدن که نیستش که، این برای اون رحم آمادگی دارد، این نطفه هم آمادگیش برای این است. این دوتا طبیعت اقتضا میکنند که این محقق بشود. اما حالا چقدر محقق بشود؟ این دائم بذات میگه خب نه، اینم نه، اینم برای این مقدور نیست، و لذا جوری قرار داده شده که همین به دنیا آمدن فرزند و تولید نسل در راستای تمام و کمالات بعدی هم قرار میگیره. اون وقت تعریف بعدی و هدف بعدی تو همین معنا خودشو پیدا میکنه. دقت کردید که پس خانواده میتونه به تعالی کامل برسه که چی داشته باشن؟ فرزند داشته باشن، و اگر فرزند دار نمیشن نحوه ای رو جبران بکنن، نحوه ای رو جبران بکنن که این جبران امکان پذیر باشه تا به او برسن.
چون بحثی که در خانواده بود چیز جدید رو دارم، مثلا میگم عشق بدون مرز، بعد یه مدل جدید اومده پلی اموری.
حالا ما باید یه بار بیم شما اینا رو یاد بگیریم که
بتونیم نه میخوام اشاره کوچیک بکنم،
حالا میگم نمیدونم پلی اموری، نمیدونم پلی اموری
میگن چند مهری، میگه میگه زن و مرد، میگه معنا بزنید، چون میدونن تو غرب میگه مرد میدونه با شوهر با چند نفر رابطه داره، زن هم با چند نفر رابطه داره، میگیم میگیم بنا رو بذاریم صداقت، با هر کی رابطه داره بیرن با همه با هم تو یه خونه زندگی کنیم، یعنی چند تا مرد چند تا زن همه با هم.
خب عرض کردم دیگه اون بنا
میگم عشق بدون مرز، یعنی میگه محبت و محبت میل جنسی معنا میکنن، و میگه اینو براش مرز نذارید،
میشه تشریک مساعی و بهره مندی از حیات دیگه، اون بر اون قایق درسته، بر اون
قایق مثلا اینجا قایق شده، این قایق شده عشق مثلا، ولی عشق به معنی میل جنسی
اومدن یه قایقی رو تعریف کردن که این قایق رو توش مغالطه کردن، چون قایق رو توش مغالطه کردن و اینجا تعریف کردن بقیه مسائل تحتش وقتی طرف نگاه میکنه میبینه درسته، میره درسته. اما اگر اومدی از اول قایت رو بر اساس نظام طبیعت تعریف کردی، وقتی میبینی تمام اینا غلط میشه.
ولی ما نمیخوایم بگیم حتی بهره‌مندی و لذت هم تو اون مدل کمتره.
چیه؟
حتی قایتتون رو بهره‌مندی و لذت هم بذارید،
اونا بعدیاش، اونا بعدیاش. طرف میگه من همین قد میخوام، بیشتر از این نمیخوام. مثلا اونا تعریف میکنه، میگه من
اینجوری دوست دارم. همون بهره‌مندی و لذتی هم که میخوای تو سیستم نمیرسی.
میگه من اینقدر میخوام که اونجا داره. مثلا میخوام که اونا دیگه میگه شما چیکار دارید؟ حالا من بیشتر این بهره‌مند نمیخوام بشم. دیگه زوری که نیست بهره مندی زیادتر که. دیگه اونجا گفتیم من زوری که نیستش، من اینقدر بهره مند میخوام بشم، بیشتر نمیخوام. شما میگی بیشتر، اینجا میگی ما اینو نمیخوایم. دیگه نمیشه اختیاریه دیگه بهره مندی. اما اگه قایت اون قرار دادی اون غلطه. لزومی تمام حقوق ارث، نمیدونم عده، نمیدونم طلاق، احکام ازدواج، محدودیت ها، نمیدونم تمام اینا بر اساس قایت، این قایت تعریف میشه. وقت با این نه با اون تشریک مساعی حیات در بهرمندی حیات دقت کنید خیلی تفاوت میکنه که احکام حالا اینا اگر منظومش درست دیده بشه خیلی جا اینجوری کمتر وارد میشن تو مسائل علامه است که اینجور وارد میشن.